آقای دکتر فرمودن، اون همون آشغالی است که هی میریزیم داخل این استخر کم عمق نمیدونم غیر شفافه، خب اونم اوضاع رو خیلی بدتر میکنه و یعنی دخالت عملا صورت میگیره در بازار نه. دخالت در بازار صورت میگیره، حالا اسمش هم دیگه ما ناچاریم اسمشو بازار میگیم چون چیز اصطلاح دیگری من نمیدونم الان یادم نیست که من استفاده کنم برای این استاک مارکت چی باید الان برای معادلش در ایران چی استفاده کنم، حالا اسمش حالا میگیم بازار دیگه چاره هم نداریم.
ممنونم از شما دکتر وحید شواقی، رئیس محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، ممنون که همراه ما بودید. خدا قوت یا علی خدا نگهدار. آقای دکتر عوضی بفرمایید صحبت دارید.
شما اگه بخواید من فقط یه اشاره کوتاه می‌خواستم به این مقدمه بکنم که ببینید اقتصاد، علم اقتصاد اینو میگیم، میگه آقا اولین بحثی که ما داریم عرضه و تقاضاست. ما در نظام نظارتی و قیمت‌گذاری و نظام تولید در داخل کشورمون هر زمان عرضه رو به میزان کافی ما نداشتیم، سعی کردیم به یه شکلی مدیریت بکنیم، کنترل بکنیم. این فضا و این نحوه عمل کرد رو اسمش رو میذاریم فضای نظارتی، فضای کنترلی. در بازار سرمایه هم ایزن همین هست، وقتی کشش تقاضا در بازار وجود نداره، به هر دلیلی عرضه مازاد هست، ما برای چی میایم این به صورت ساختار رو به هر دلیلی با هر توجیه سعی میکنیم این نظام رو تغییر بدیم؟ شرایطی شرایطیست که درست مثل سال 99 که به اون عرش اعلی رفت، الان در بهترین و عالی‌ترین سطح ارزندگی اغلب شرکت‌ها قرار دارند، ولی با این رویکرد و با این نگاه یک دافعه به وجود اومده.
ببخشید من آقای دکتر محسن علیزاده عضو محترم ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس پشت خط ظاهرنم اجلسه من خیلی عجله دارم. آقای دکتر سلام عرض کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما عوامل خوب رادیو گفتگو، میهمانان خوب برنامه‌تون و همه شنوندگان.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنون که همراه ما هستید. موضوع برنامه اصلاحات ساختاری در سازمان بورس هست. صحبت دوستان عزیز فکر میکنم که تقریبا شنیدید. به اینجایی رسیدیم که الان وضعیت، خب حالا هم در بحث بازار سرمایه و اسمشو حالا دوستان میگن بازار نمیشه گذاشتن، میخوام صحبتهای شما به عنوان یکی از اعضای ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس بدونیم که یکی از خب ارگانهای تصمیم گیرنده هستید، در خدمت شما هستید.
چند تا موضوع هست، اگر اینو قبلش آقای دکتر بدونن بعد
آقای دکتر من آقای حقانی هستم، چند تا موضوع بفهم خواهش.
ببینید شاخصه های ما 5 تا شاخصه مطلوب برای بازار سرمایه مطلوب داریم. این 5 تا شاخصه درسته باید همه ما به توجه کنیم ببینیم که آقا این 5 تا شاخصه رعایت شده یا نه. اولین شاخصه اینه که شفاف باشه این بازار. ما شفافیت نداریم، هم قوانینمون، هم ساختارمون، هم ساختار مدیریتیمون، هم حتی ساختار دولتی و مجلسمون شرایطشون شفافیت لازم و دومیش اینه که بازار باید حرفه‌ای باشه. بالای 70% مردم مستقیم، مردم عادی غیر حرفه‌ای وارد بازار شدن. بازار ما غیر حرفه‌ای ترین بازار سرمایه در جهانه. سوم اینه که کوتاه مدت نباشه، کوتاه مدت نگری نباشه. تمام ابزارهایی که سرمایه گذاری که تو بازار سرمایه ما هست همه نگاه کوتاه مدت تزریق میکنن، نهادهاش هم همینطوری، هم از دولت خود سازمان بورس و شرایطی. سوم او چهارم عمق داشته باشه، یعنی عمیق باشه، یعنی بزرگ باشه با تعداد شرکت ها و اندازه شرکت ها تو بازار سرمایه ما، هم اولیه هم ثانویش باشه. و پنجم این که بازار سرمایه ما عدالت محور باشه، یعنی اگر برای ثروتمنده سودای چند برابری ایجاد میکنه، برای اونی که پس انداز خوردن هست سودای چند برابری ایجاد کنه. این 5 تا شاخصه رو هر اقدامی که تو سازمان بورس میشه با این 5 تا شاخصه مقایسه کنی، میتونی بگی آقا این بازار سرمایه است یا نابازار سرمایه.
بسیار عالی. خب آقای دکتر علیزاده صحبت های شما رو میشنویم با توجه به مقدمه ای که آقای حقانی نسب بیان کردن برای شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله خب ممنون، سپاسگزار شما هستم و صحبت بسیار خوب میهمان برنامه‌تون هم شدیم. ببینید به نظر من یکی از الزامات اساسی در بازار سرمایه در راستای همین اصلاح ساختاری که میهمان خوب برنامه‌تون هم اشاره کرد، اصلاح ساختار نظارتیه. سازمان بورس به عنوان رکن اصلی ناظر اصلی نظارت در بازار سرمایه باید حداقل ساختار نظارتی خودش رو اصلاح بکنه. به نظر بنده نظارتی که در حال حاضر شکل میگیره اصلا نمیتونه نظارت دقیقی باشه. این نظارت باید حتما به طور سیستمی و کاملا دقیق و عمیق انجام بشه. یکی از اتفاقاتی که متاسفانه شکل نگرفته و تا به امروز بهش اهمیت داده نشده توسط دوستانمون در ارکان سازمان بورس همین موضوع بوده. ما داریم بخشی از قوانینی که میهمان برنامه‌تون هم اشاره کردن شفافیت نداشته در خصوص بازار سرمایه رو اصلاح میکنیم. در روز گذشته آخرین جلسه کمیته بازار سرمایه رو داشتیم و اون رو میاریم در صحن کمیسیون اقتصادی تصدیق میکنیم و برای رأی‌گیری میاریمش توی صحن. اونجا به دنبال اصلاح ساختار سازمان هستیم، به دنبال اصلاح این ساختار نظارتی هستیم. به طور مثال خدمتتون عرض بکنم این وابستگی همیشگی سازمان به یک مجمع، به یک وزارتخانه شاید درست نباشه. ما به دنبال این هستیم که اون سازمان رو ارتقا بدیم، استقلال ببخشیم و حکم رئیس اون سازمان رو بتونیم از رئیس جمهور بگیریم که این استقلال در تصمیم گیری هاش رو داشته باشه. همچنین در بحث‌های نظارتی به دنبال این هستیم که حتما نظارت دقیق تری و سیستمی انجام بشه که خدای نکرده شاهد این موضوع نباشیم. همه اینها در راستای ایجاد اون شفافیتی که اشاره کردید. البته در یکی دو سال گذشته شفافیت در صورت مالی بخشی اتفاق افتاده، اما لازمه در تمام ابعاد این بازار شفافیت برای سهامداران ایجاد بشه تا اینکه بشه یک بار دیگه اعتماد رو به بازار برگردونیم.
بسیار عالی. خب فکر میکنم که آقای حقانی نسب یه صحبت دارن، درسته؟ بفهمید
مثلا در شفافیت صورت‌های مالی من هم اینجا یه اشاره‌ای بکنم، اشاره کوچیکی. آقای دکتر ببینید، ما الان شرکتی داریم تو بورس که سودو داره به بازار داره اعلام میکنه 50 تومن به ازای هر سهم، ولی سود واقعیش که اتفاق افتاده 500 تومنه. شما ببینید این تفاوت ده برابری، این خودش عدم شفافیت دیگه.
بله.
تو هر جا میری نگاه میکنی میبینی همون 50 تومن آورده گذاشته. خب بازار وقتی میخواد رو تصمیم گیری کنه رو اون 50 تومنه تصمیم گیری میکنه. بعد اون فردی هم که نگاه میکنه میگه خب بازار نمیارزه دیگه، این قیمتش مثلا پی بی ای 30 گرفته خودش، خب نمیارزه با 50 تومن. ولی نگاه نمیکنه چون اطلاعات شفاف نیست.
بله.
یا یکی از اون ویژگی های دیگه ای که حالا من یادم رفت بگم همون نقشه‌بندیه که جزء ویژگی‌های اول هست.
درست.
میخواستم رو بحث شفافیت بگم که اگرچه اقدامات کوچیکی رو بحث صورت‌های مالی شده ولی هنوز جای کار خیلی زیاد داره. نمونه‌هاش هم زیاده. ما تو مجامع شرکت‌ها که حضور پیدا می‌کنیم به عنوان مطالبه‌گر سهامداران خرد عملاً به اینا موارد اشاره می‌کنیم.
خب توی بازارهای مالی خب بالاخره حالا یکی از الگوهایی که ما داریم تجربه بعضی از کشورها که حالا به دلیلی که قدمت داشتن، نمیگیم حالا منحصر به فرد هستن، مثلا بازارهای مالی آمریکا.
دکتر علیزاده الان صحبتی بخواید بکن یا نه؟
من عرض خاصی ندارم.
آره آیدو که علیزاده ما آره چون شما وقت هم نداریم من جمله آره یک دقیقه جنبندی. بله با شما خدافظی کنیم که در خدمت دوستان باشیم. بله
من عرضمو جمع بکنم تو یک دقیقه. بله البته این موضوع شفافیت در بخشی از این بازار سرمایه شکل گرفته، لازمه در تمام ارکان این بازار اتفاق بیفته تا که بتونه اعتماد یه بار دیگه تضعیف بکنه. این موضوعی هم که جناب حقانی گفتن اگر اتفاق افتاده باشه خب بالاخره این صورت‌های مالی حسابرسی شده است، یه دیگه تخلفی شکل گرفته، این صورت حسابرسی رو دیگه نمیشه.
درست.
صورت مالی رو دیگه نمیشه بشه
ذیل قانون، ذیل شفافیت.
بله. اما از من خدمت شما این که بله این میهمان عزیز هم اشاره کرده میتونیم از سایر کشورها هم الگو برداری بکنیم.
بله.
اما لازم خدمت شما و همه شنوندگان عرض بکنم در بحث تغییر دامنه نوسان تحقیقات بسیار زیادی فعالین و دلسوزان بازار انجام داده بودند از اغلب کشورها که همچنین اتفاقی افتاده. شاید بیش از 200 برگ تکس را آماده کرده بودند که نتیجه تحقیقات ما این شده. اما باز در نهایت در سازمان و در شورای عالی بورس چون این استقلال برای سازمان وجود نداشت
یه تصمیم دیگه گرفته شد و همه اون در واقع مطالعات نادیده گرفته شد. ما به خاطر اینکه این اتفاق دیگه تکرار نشه به دنبال استقلال سازمان بورس هستیم. ان شاءالله با کمک دوستان این رو میاره و نمایندگان رو تصدیق بکنن که اتفاق.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر محسن علیزاده، عضو محترم ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس. اولا تشکر از شما که پشت خط اومدید با ما همراه بودید، سپاسگزارم. ما قول بگیریم که فردا هم رأس همین ساعت 14:30 چون برنامه در خصوص همین موضوع بورس هست، ان شاءالله مزاحم شما خواهیم شد. سپاسگزارم.
خدمت شما هستیم.
ممنونم. خدا نگهدارتون.
خیلی نکته درستی الان انتهای صحبتشون جناب علیزاده گفتن. ببینید، مادامی که ما در بازار مالی، بازار پول و بازار سرمایه اون استقلال لازم رو نداشته باشیم، همین وضعیتی که در حال حاضر شاهدش هستیم و ناخواسته به وجود میاد. چرا؟ چون اون بدنه و اون فرمت یه جوریست که هر کسی پشت اون صندلی بشینه، در اون جایگاه تصمیم گیری بشینه، میبایست یک چنین تصمیماتی بگیره. و از جمله این که اهم و فعل اهم کردنی که اون کمیسیونی که الان آقای دکتر علیزاده بهش اشاره کردن، ما ایزن همین رو در آمریکا داریم. به نام کمیسیون کمیسیون بخش تحلیل اقتصادی و ریسک که زیر ساخت‌های قوانین و مقررات رو در کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا اونجا تنظیم میکنه. یعنی یک مقامی، یک جایی هست به صورت اتاق فکری که فرایند مقررات رو درون اون نهاد ناظر خودش تنظیم میکنه.
خیلی کشورهای دیگه هم هست.
خیلی از کشورهای دیگه به قول فرمای شما هستش. ما این الگو رو اگر برداریم به این نتیجه میرسیم که صرفاً در کنار اون بحثی که الان آقای حقانصر هم اشاره کردن، منافات هم داره با اصل 44 قانون اساسی، ما بانک مرکزی و سازمان بورس و شورای عالی بورس رو به ترتیبی باید ساختارش رو بچینیم اون استقلال کامل رو داشته باشه. مادامی که نداشته باشه، همین جمله ایست که الان آقای علیزاده اشاره کردن. نمیدش
همینه، اگر ساختار اقتصادی بازار سرمایه محور نیست، بانک محوره. چرا؟ چون رئیس بانک مرکزی شما میبینی عضو هیئت دولته.
دقیقا.
درسته؟ دقیقا. یعنی میره شرکت میکنه، نتایج و شرایطشو میگه. ولی شما رئیس سازمان بورس چه شرایطی داره؟ بانک مرکزی میاد برای سازمان بورس تعیین تکلیف میکنه. تو دوره قبل، دولت قبلی دیدید سال گذشته چه اتفاقایی افتاد. بله. با ابزارهایی مثل نرخ بهره، نرخ بازار بین بانکی و موارد دیگه‌ای. ولی آیا سازمان بورس می تواند تو بازاری مثل بازار پول دخالت کنه؟
اصلا.
ببینید اون شاخصه هایی که ما میخوایم، ما نمیتونیم بگیم ما میخوایم توسعه پیدا کنیم، ما میخوایم ساخت کنترل تورم کنیم، ساختار اقتصادی مطلوب داشته باشیم، بعد بازار سرمایه رو بذاریم کنار. قوانینی درست کنیم که اتفاقا خود این قوانین مانع توسعه بازاره. من یه زمانی یه جای دوستانو داشتم، مثلا معرفی میکردم، گفتم این مجموعه مدیران حالا بازار سرمایه بودن، گفتم مجموعه موانع بازار سرمایه. دلیلش واقعا همینه. ببینید، ما باید ساختاری به قضیه نگاه کنیم. آقای دکتر، من یک کلام میگم، شما ساختار اقتصادی مطلوب تو دنیا ثابت شده. ساختار اقتصادی مطلوب برای کشور ساختاری هست بازار سرمایه محور باشه، تولید محور باشه، شراکت محور. حالا ساختار، آیا باید ببینی که تو کشور ما ساختار اقتصادیش بازار سرمایه محوره؟ وقتی بانک محوره که 20 سال منسوخ شده، شما برای همون تورمتو نمیتونی کنترل کنی، تولیدتو نمیتونی انجام بدی، بازار سرمایه هم تو حاشیه است. حالا درست شکلشو درست کردی، 5 میلیون نفر آوردی تو این بازار سرمایه، شکلو درست کرده باشی، محتوا
دهنده خودشون نمیدونن،
هنوزم که هنوزه این موضوعی که الان اشاره میشه، ببینید هنوز ما همون تبلیغات رو که در سال گذشته داشتیم کماکان داریم. شما تا حالا یک بار به یاد داشتید که بگن به یک سرمایه گذاران که جدیدن میخوان تصمیم بگیرن که آقا شما برین با افراد و اشخاص زی صلاح در این خصوص مشورت کنید به صورت غیر مستقیم؟ یک بار شنیدید شما؟ این یکی از اشتباهاتی بود که تکرار شد و منتهی به همین جمله آقای علیزاده میشه که 200 برگ گزارش کارشناسی تهیه میشه ولی بنا به مصالح شورای عالی بورس و سازمان بورس تصمیم دیگری میگیره. خب این نشون میده که ببین اون تفکر حاکم، مادامی که ما اون قالب رو عوض نکنیم، همین راه رو هی ادامه میدیم، یه لوپ باطلی میشه، به اشتباهای مکرر برمیخوریم. و الان جا داره که در همین مقاطع به نظر من حداقل یه بخشی از اون اشتباهات که سال گذشته شد ازش استفاده بکنیم، از تجربه تلخش. میگیم آقا کسانی که میخوان وارد بازار سرمایه بشن به چه دلیل هستش که اینا من چند وقت پیش دیدم یه شعاری سازمان بورس تهیه کرده بود که آقا اگر میخواید بازدهی خوبی داشته باشید برید دانش مالتون رو افزایش بدید. شعار هفته اشتباه ترین شعار سازمان بورس. باید
دانش مالی با دو ساعت
با یک ساعت مثل این میمونه که به یه کسی بگیم آقا اگه میخوای بدن سالمی داشته باشی برو دانشکده پزشکی بخون، یا اگه میخوای دندونای سالمی داشته باشی برو دندون پزشکی مطالعه بکن، یا کار حقوقی متخصص کار داره، نهاد مالی متولی کار داره، این کار صندوق های سرمایه گذاری شرکت
بود که اصلا دوران رشته اقتصاد و مدیر همیشه یک ساله.
خب همین میگم آقا نگاه کماکان
دو میشه یه دندونه.
این قالب اگر عوض بشه تغییر بکنه ما به مدار اصلیمو برمیگردیم و اون اصلاحاتی که با محوریت به نظر من تغییر در قانون بازار اوراق بهادار، به قول فرمایش آقای حقانی نسب حتی قانون تجارت، اصلاح ترکیب شورای عالی بورس، نحوه انتصاب و انتخاب اعضای هیئت مدیره سازمان بورس. سال گذشته من جمله که بالاخره همه در جریان بودن خاطرتون باشه زمان آقای دژپسند، آقای دهقان دهنوی انتخاب شدن، هفته بعد شورای عالی بورس به امضا رسوند. یعنی تشریفات کار به شکلی بود که بلافاصله یک کار فرمالیته انجام شد. خب این باید از مجاری خاص خودش انجام بشه، همونطور که در نهادهای دیگه، سازمانهای دیگه، بانکهای دیگه دیدیم یه شخصی مثلا متولی بانک میشه، مدیر عامل بانک میشه، بعد از 3 سال متوجه میشن رزومه ایشون با اون مختصات اولیه که باید حائز شرایط می بود و مدیر عامل بانک بود انجام نشده، 3 سال بعد حسابرس می نویسه آقا ضمناً یه همچین موضوعی هم هست. لذا به خاطر اینکه اون انتخاب‌های سلیقه‌ای نداشته باشیم، همون بخشی که عرض کردم، بخش تحلیل اقتصادی و ریسک در درون سازمان بورس توسط نهادهای مستقل، یعنی یک مرجعی هم نظارت بکنه قانون مقرراتی که اونجا داره وضع میشه به صورت منصفانه در برگیرنده منافع کل سهامداران، یعنی همین 50 میلیونی که الان به زور آوردیمشون تو بازار سرمایه و اشتباه کردیم، این 50 میلیون حداقل نصفشون باید از طریق غیر مستقل وارد بازار میشد.
بله، یه خاطره ای هم ما تو این زمینه داریم، خیلی به نظر من برای فضای جلسه خوبه. ما در حقیقت توی یه جایی بودیم، این دوست یکی بود ورداش گفت که آقا من فملی خریدم. گفتم فملی چیه؟ به قول معروف این همین نمادا رو میگفت. گفتم مثلا شما درسته یک فردی که خودت مستقیم مثلا رفتی فملی خریده، اصلا فملی هم اسم شرکت شو به من بگو، باور میکنید نمیدونست اسم شرکتش چیه؟ باور میکنید نمیدونست این شرکت چی تولید میکنه؟ فملی نمیدونم شبندر نمیدونم این طور چیزا، حالا درستم اجرا نمیکرد مثلا بر اساس اون. میخوام بگم که اونقدر شرایط هست. خب اونجا ما زدیم تو سر خودمون. شما وقتی که آدم های زیادی این طوری میاد، درسته قطعا اینا نیاز به قیم دارن و واقعا نیاز به قیم دارن. آقای دکتر من میخوام اینو بگم، این 6 تا ویژگی رو که تو همه جای بازارها هست، این 6 تا ویژگی رو آقای علیزاده تو مجلسه وقتی میخواد قانون بازار سرمایه رو اصلاح کنه، خب یه عده منافع دارن، بعضی وقتا قانون رو میان یه جوری مینویسن که به نفع خودشون تموم بشه. مثلا اون تضاد منافع هم تو بازار سرمایه موج میزنه دیگه. یه نهادی ممکنه منافعش مثلا از بانک اومده، تامین سرمایه است و وابسته به بانک، میگه آقا قانون رو این بندش رو اینجوری اصلاح کنیم، بعد ظاهر میگه آقا به نفع بازار سرمایه است، ولی تهش میره چی؟ همون خطای استراتژیکی که تو گذشته بوده. قانون بازار سرمایه ما اگه از قبل بوده اصلاح کرده، سیستم بانکی همین ساختار بانک محور اصلاحش کرده، ولی اومده نقطه اتصال مردم با بازار سرمایه رو فرضاً کارگزار قرار داده. بله. کارگزاری که مشاوره نمیده، در حالی که باید مثلا شرکت مدیریت دارایی، شرکت سبدگردان مشاور سرمایه گذاری باشه که اینا حدود 10 سال ایجاد شده. از 50 سال عمر بازار سرمایه تازه 10 سال اینطور شرکت هایی که بتونن به صورت حرفه‌ای مدیریت کنن. میخوام اینو بگم، وقتی شما میخوای قانونم اصلاح کنی، مشکل ما همینه، تو مجلسش هم میشینن فقط بنده رو میخونن، در حالی که شما باید یه شاخصه داشته باشی بگی آقا این عواملی که این 6 تا ویژگی رو تأمین میکنه، آیا این اصلاح هم این ویژگی ها رو تأمین میکنه؟ بازار منو نقشونده میکنه، بازار منو شفاف میکنه، بازار منو منصفانه و عدالت محور میکنه، بازار منو از حالت کوتاه مدت نگری، این که من امروز بخرم فردا بفروشم به خاطر منافع حالا معاملاتی یا منافع مالیاتی یا موارد دیگه، آیا از این حالت خارج میکنه؟ شما باید پستکار بشی، نه این که به قول معروف امروز بکاری فردا مثلا برداشت کنی. شما باید 7 سال خاکشو بخوری، 5 سال خاکشو بخوری. این که تو دنیا سرمایه گذاری بلند مدت اینطوری جواب میده برای اینه، آیا بازار منو عمق پیدا میکنه؟ نه این که من میام به قول معروف شرکت رو وارد بورس میکنم 5% چو میفروشم، بقیه شو دست خودم نگه میدارم قابلیت دستکاری.
حالا یه چیز دیگه، نظارته باید کدوم ارگان باید انجام بده؟ چجوریه؟
ببینید وقتی اینها تو قوانین نیست، وقتی نقشوندگی گذاشتیم کنار تو حاشیه رفته، شفافیت اسمش هست گذاشتیم که کنار، اصلا نظارت معنا پیدا میکنه.
حالا این دوستی...
شما باید این استاندارد باشه پیشت که بعدش بتونی بر اساس اون استاندارد نظارت کنی. این نکته یه که خیلی مهمه.
خدمت شما عرض کنم، فرمایش های حق نسب نکات کلیدی رو مطرح میکنم. ببینید یه موضوعی که مربوط هم به سال 98 و 99400 نیست، ما یه جوری در حقیقت مردم رو به خصوص عوام رو یه جوری در حقیقت اینا رو آداپته کردیم، یه جوری آموزش دادیم، همه نگاه ها صرفاً و صرفاً معطوف بازار ثانویه شده، دستوری که با رسالت اصلی فضای بازار سرمایه و بورس که تأمین مالی برای بنگاه های تولیدیه کم کم داریم فاصله میگیریم. من یه آمار الان گشتم پیدا نکردم ولی حضور ذهن دارم بهتون بگم، از سال 1394 سهم معاملات بازار اولیه ما به حجم کل معاملات از یک وزنی معادل 43% بازار اولیه به کل معاملات به حدود 8% تنزل کرد در سال 99 و بالعکس بازار ثانویه ما از 7-8% تا 45% افزایش پیدا کرد. بازار ثانویه کمک میکند، بله، در برخی از موارد خاص برای تأمین مالی، مثلا سهامدار عمده میاد یه بخشی از سهامشو میفروشه میزنه به زخم نقدینگی مورد نیازش، ولی مهمترینش بازار اولیه است که پول مستقیم بیاد. این رو ما باید نهادینه کنیم و در حال حاضر به دلیل عدم وجود همون استقلال، به دلیل اولویت قرار گرفتن دولت که جز برنامه‌های استراتژیک سازمان بورس فقط و فقط شده در انحصار تأمین خواسته ها و حالا کسری بودجه هر چیز دیگه ای هست برای دولت، اوراق بدهی شرکت های زیادی رو من میشناسم که مثلا 6 ماه تو ویتینگ لیست تصویب انتشار اوراق اهم از سلف موازی یا سایر اوراق هستن و لنگن برای 500 میلیارد تومان، 400 میلیارد تومان
پولم تو منابع مالی رو تو سیستم بانکی حبس کردی.
دقیقا،
یعنی همین الان به لحاظ کارشناسی ها با هم میتونم مناظره کنم، ما 3000 میلیارد 3000 همت، یعنی 3000 میلیارد تومان منابع رو حبس کردیم تو جای دیگه، میایم به خاطر مثلا 300 همت یا 300 هزار میلیارد تومان بازار سهامو میچلونیم، درسته، داغونش میکنیم که آقا این پوله رو فقط از بازار سهام تأمینش کنیم، اونها رو داشته باشیم. من یه نکته رو در تکمیل صحبت های آقای آقا بزرگی بگم. ببینید یکی از اشکالات اساسی ما اینه که اهدافو با لوازم قاطی کردیم، این اونی که میگه اهدافو با وسایل قاطی کردیم، هدف وسیله رو توجیه میکنه. این بزرگترین مشکل ماست. ببینید مثلا آقای عشقی با این ماموریت میاد تو صحبتاش، من الان انتقاد دارم به صحبتهای آقای عشقی، میاد میگه آقا جان من اومدم اینجا که بازار سرمایه رو تشکیل سرمایه بدم. تشکیل سرمایه یک هدفه، درسته؟ وقتی شما میای اینجا به قول معروف نمیای بگی از لوازم بازار صحبت نمی کنی، این لوازم تا زمانی که این لوازم درست نباشه شما آیا میتونی به اون اهداف برسی؟ ببینید ما نباید قاطی کنیم، ما با هر وسیله‌ای نباید برسیم. علت این که ما این همه مشکلات داریم همینه، دولت میاد مثلا آقای دهقان دهنوی یا دبیر کل قبلی یا جدید میاد میگه آقا، دولت بهش ماموریت میده میگه آقا من 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارم، تو باید این بازار تأمین مالی کنی. هدفش میشه چی؟ حالا میگه آقا وسیله توجیه میکنه، من باید با من کاری ندارم به بحث شفافیت، به بحث حرفه‌ای بودن، من میخوام اینو تامینش کنم. اینجاست که بازار سرمایه ما هیچ وقت درست نمیشه. یعنی هر زمان شما صحبتهای من دقیقا از روزی که آقای عشقی صحبت کرده تو دبیر کل قبلی هم گفتم، خیلی هم حالا کارشناسی من بحثم به اینه، هر زمان که صحبتهای ایشون رو مطرح میکنن و میبینم، میبینم اهداف رو به جای لوازم داره مطرح میکنه. آقا بیا تو، شما به عنوان یک سازمان باید لوازم و وسایل رو بگو آقا من آماده میکنم، حالا وقتی این آماده کنم خود به خود به اون اهداف شما چی؟ میرسی. مشکل اصلی ما اینه آقا، شما بازار غیر شفافه، شما دنبال تشکیل سرمایه، دنبال کسری بودجه دولت اوراق منتشر کنه، یا دنبال اینه که شرکت‌های دولتی رو فقط وارد بورس کنی، شرکت خصوصی سهامی عام و ما مثلا الان یک شرکت سهامی عام میخواد مجوز بگیره تو بورس عرضه بشه، میدونین چقدر طول میکشه؟ حداقل یک سال طول میکشه تا یه شرکت به صورت اولیه سهامی عام بشه و دو بورس مجوز پذیرنویسی بگیره. ولی ما به راحتی هرچه تمامتر به محض اینکه یه جایی کسری میبینیم سری برمیداریمش میاریم، بر اساس اون، بر اساس اون نیاتی که دنبال میکنیم به هر قیمتی میزنیم این شرایط.
این شفافیت آقای حق نصر، ببخشید میونه کلامی که گفتی، یه چیزی الان خاطرم اومد از ذهنم نره، جالب، ای کاش آقای علیزاده بود. ببین تو سایت کدال، سایت رسمی سازمان بورس، انتشار اطلاعات شرکت ها جبیدن. پایان مهر ماه شما نگاه کن، دو تا از شرکت های بزرگ خودروساز با نرخ فروش میانگین محصولات در کارخونه و نرخ فروش در بازار آزاد 100% اختلاف قیمت وجود داره.
علتش چیه؟
علت میخوام بگم متولی کاری که شفاف،
علتش اینه که وزارت صنعت، میخوام این جواب بدم، تو همه جای دنیا بانک مرکزی مسئول کنترل تورمه، ولی تو کشور ما وزارت صنعت میاد میگه من میخوام کنترل تورم کنم. آقا کنترل تورم به شما ربطی نداره. ببین من اینو دارم میگم، شخصی دارم میگم. خب چطوری میشه بانک مرکزی اگر برنامه کنترل تورم داشته باشه، میگه تورم پدیده پولیه، میاد نقدینگی کنترل میشاره. وقتی وزارت صنعت میگه من میخوام کنترل تورم کنم، میگه باید قیمت ها رو بیارم پایین،
دستوری
خودرو و دستوری قیمت رو بیارم پایین. نگاه نمیکنه که آقا تفاوت قیمت بازار خودرو رانت و فساد ایجاد میکنه، من باید مداخلات قیمتی کنم، قیمت کالا رو بیارم پایین. ببین فرقه، هنوز تو اقتصاد ما نفهمیدن که آقا تورم پدیده پولیه، شما باید از طریق بانک مرکزی کنترل نقدینگی کنید. وقتی که وزرای، باور کنید آقای دکتر، وقتی که من وزرای صنعتی و واقعی دولت مثل وزیر مسکن یا وزیر صنعت یا وزیر کشاورزی میان صحبت میکنن از کنترل تورم، من تنم میلرزه به عنوان کسی که 20 سال توی حوزه اقتصاد چیزم. ولی مردم فکر میکنن که، مردم عادی فکر میکنن این درست داره میگه، ولی من به لحاظ کسی که در حوزه اقتصادی هم و دارم کار میکنم، من تنم میلرزه، میگم این داره بازارها رو به عوض این که ببره تو رونق، بازارها رو داره میبره تو رکود. الان شما نگاه کنید، دولت آقای رئیسی ایران قوی که منم بهش رأی دادم، درسته، اومد بر این اساس که آقا من میخوام رونق ایجاد کنم تو بازارها، درسته. الان آقای چیز با این صحبت هایی که آقای وزیر سمت میکنه، وزیر مسکن میکنه، وزیر کشاورزی میکنه و همین شرایط، تمام بازارهای ما داره وارد رکود میشه. بازار سرمایه الان شما ببینید چه اتفاقی میفته، بازار پول داره این اتفاق رکود ایجاد میشه، بازار مسکن داره رکود ایجاد میشه. هر بازاری رو شما نگاه کنی میبینی وارد حوزه رکود شده و داره نشون میده که آقا رکود معاملاتی و رکود تشکیل سرمایه داره اتفاق میفته، داره سرمایه خارج میشه. کدوم جا میره اینو من نمیتونم تو این برنامه صحبت کنم. ما باید یک جای قضیه این تکلیفش رو مشخص کنیم. دیگه شطور سواری دلا دلا نمیشه. شما نمیتوانی بیای اهداف و جای لوازم جا بزنی. تا الان میتونستی کردی، این شرایطش نتیجه. ولی از اینجا من اگر ارادتی هم داشته باشم به سازمان بورس، به شرایط، من اینو میگم که آقا قاطی نکنیم لوازمو به جای اهداف جا نزنیم. اهدافو به جای لوازم جا نزنیم. اینقدر در حقیقت مردم رو تو گوشه رین تو حوزه بازار سرمایه قرارشون نداریم. این دیگه ته جیب سوراخ شده. شما میخواستی جیب مردم رو به قول معروف خالی کنی، خالی کردی، الان ته جیبشو بگیری هیچی نداره. درسته؟ پس ما باید این چارچوب رو رعایت کنیم.